پکی کرما ما دروخ نگران دے غلام پکی کرما دا وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا عزم دا پیمان دے غلام پکی کرما دا عزم دا پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما پما دروخ نگران دے غلام پکی کرما دانے گلزار دے پمالو سر دے ساتھ سی بلبل دان گلزار دے پمالو سر دے ساتھ سما جندن کا افتخار دے پمالو سر دے ساتھ سما جندن کا افتخار دے پمالو سر دے ساتھ آزاد افغانستان دے غلام پکی کرما آزاد افغانستان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما پما دروخ نگران دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما پما دروخ نگران دے.
اینجا روی موج جوانی است و موضوع ما هم میراث انتخاب شده. به نظر شما حفاظت از میراث‌های طبیعی به عهده کی است؟ آیا فقط حکومت‌ها وظیفه دارند یا مردم سهم بیشتری دارند؟ آیا میراث طبیعی یک کشور میتونه منبع درآمد بر ما باشه؟ شما در سفر به یک مکان تاریخی و طبیعی چه چیزایی را رعایت می‌کنید؟ آیا میدانین که کشورهایی مثل ترکیه از راه گردشگری و توجه به میراث‌های فرهنگی و طبیعی عواید بسیار زیادی داره؟ حالا بگین که افغانستان چقدر میتونه از راه معرفی میراث‌های طبیعیش به دنیا چه درآمدهایی داشته باشه؟
میراثایی که در افغانستان باقی مانده مانند فرهنگ و تاریخ است که مکانهای تاریخی دارن، مانند مکان آی خانم، مکان مساجدهای قدیمی که هنوز هم برای ما باقی مانده و فرهنگ ها و عنعنات های قدیم است که ما هنوز هم از اون میراث ها استفاده میکنیم و از اون میراث ها چیزهای خوبتر و بهتر میابوزیم، مانند مثلا جنگلات، مثلا مانند رودخانه ها و مانند بهترین مکان های تاریخی هست که گاه گاهی از اون میرون دیدن میکنن، از اگان امانات و فرهنگش دیدار میکنن، در اون محل مکان عکس میگیرن و یادگاری که این برزی ها هم باقی رو بالا. این مسائل هایی هست که مثال میراث هایی هست که هنوزم برای ما باقی مانده، مانند فرهنگ و ادبیات زبان که بهترین فیلن دو تا زبان داره، پشتو، فارسی، ازبکی، خیلی زبان هایی هست که در افغانستان هنوزم از این میراث های قدیم باقی مانده که استفاده می شود. این مسائل ها هست که هنوزم استفاده خوب ببرند.
مردم افغانستان جنگل های بسیار
هستی و بزرگ در افغانستان وجود دارد. درختان بسیار قامت دراز و رسا در افغانستان هست و فضای اینمی درختها و جنگلات است که فضای کشور ما را زیبا، سرسبز و قشنگ ساخته است که در اینجا مردم بیشتر خوب زندگی میکنند و رویه بیشتر خوب و سالم دارد. از اینکه افغانستان یک کشور جنگ زده هست، در طول تاریخ ما بیشتر جنگ‌های تلخ تجربه کردیم و امان جنگلات ما حاصل دیدگی است و همچنان درخت ها و آنجا آسیب های بسیار شدید و باعث شده که قطع شدن و مسائل دیگر که قسمت از جنگلات تخریب شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز. سید کمیل سادات هستم، محصل پانزده اقتصاد پانتون کابل. خب ما منظره واقعا دیدنی جای بسیار زیبایی را که تا حالا دیدیم او بند امیر بوده و جایی را که تا شنیدیم و دوستان تعریف کردن نورستان، یکی از ولایت‌های بسیار سرسبز افغانستان بوده. ما آرزویم از تمام عزیزای ما که به خاطر تفریح به اماکن میرن کوشش بکنن که در حفظ و مراقبت سرسبز محیط کوشا باشن و همیشه یک توجه خاص داشته باشن به این مکان ها.
سلام و درود خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان سی رادیو شما. سلامت باشین. در رابطه با میراث هایی که از گذشته برای ما در افغانستان باقی مانده، میراث های مختلف است که میراث ها شامل میراث های فرهنگی است، زبان از جنگلات و طبیعت و ارزش های اجتماعی و دینی است. بدون شک که در قسمت میراث های فرهنگی اگر بگوییم، آثار باستانی مختلفی از گذشته در افغانستان و میراث مانده که روایتگر تاریخ کهن کشور از مانند شهر باستانی آی خانیم در ولسوالی دشت قره، بوداهای بامیان و همچنین قلعه تاریخی در هرات و غیره ما میتونیم از نام ببریم که میراث های فرهنگی و تاریخی کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت شنونده‌های محترمتان. سعید میرزا هاشمی هستم، باشنده کابل. خب تمام افغانستان، چون افغانستان یک کشور تاریخی است، به هر ساحه‌اش که سفر بکنیم همی است که ما نسبت به او آشنایی بیشتر پیدا میکنیم. خب بودا است، مینار جام است و در بناهای تاریخی دیگر قلعه اختیارالدین هرات است. به می ترتیب بالایسار کابل بسیار اهمیت دارد. قسمت هایی هست که بسیار از لحاظ میراث های فرهنگی و تاریخی اهمیت دارد. خب بازم میایم سر ارزش تاریخی و توریستی بودای بامیان. خب در سال 2001 متاسفانه یک بخشی از بودای بامیان تخریب شد. البته ارزش حراست و حفاظت از این بسیار از هر لحاظ بر ما مهم است. قطعا ما بت بودای بامیان انتخاب میکردم. تشکر از شما.
امروز از میراث طبیعی افغانستان گفتیم، از شما هم گپای خیلی خوبی شنیدیم و چند جای هم سفر کردیم. شماره واتساپ ما 2093-794-71-71-44. تشکر از اینکه تا پایان در کنار ما بودین. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
گزارش‌ها از تدارک طالبان برای محدودسازی گسترده اینترنت در افغانستان با تدوین یک لایحه ویژه، لازم الاجرا شدن معاهده راهبردی روسیه و ایران از امروز، دو کشور با چالش‌ها و تهدیدهای مشترک مقابله می‌کنند. و محکومیت جهانی حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان اسمود. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. برخی گزارش ها حاکی از این است که رهبر طالبان تصمیم نهایی خود را برای اعمال محدودیت های شدید بر اینترنت گرفته و لایحه ویژه‌ای در این زمینه در حال تدوین است. سمی یوسفزای خبرنگار افغانستانی امروز در صفحه ایکس خود به نقل از یک منبع داخلی طالبان نوشت: شیخ صاحب رهبر طالبان دستور تدوین لایحه ویژه را صادر کرده که هدف آن کاهش دسترسی عمومی به اینترنت در افغانستان است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های در حال بررسی شامل ممنوعیت استفاده از اینترنت در ساعات شب و محدودسازی دسترسی صرفاً به نهادهای دولتی، تجاری و مسافرتی در موارد ضروری است. الگوی مشابه با آنچه در کره شمالی اجرا می‌شود. این منبع افزوده که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان اینترنت را عامل اتلاف وقت دانسته و معتقد است که 95% مردم از آن برای مقاصد حرام و منفی استفاده می کنند. این دیدگاه به گفته یوسفزای زمینه ساز تصمیم گیری برای اعمال محدودیت های تازه شده است. از عصر روز دوشنبه تا عصر چهارشنبه اینترنت و خدمات تماس تلفنی در سراسر افغانستان به مدت 2 روز به طور کامل قطع بود. این موضوع موجب اختلال در خدمات بانکی، توقف فعالیت‌های رسانه‌ای، قطع ارتباطات تجاری و محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات و آموزش آنلاین شد و بسیاری از کسب و کارها و نهادهای خدماتی نیز با اختلال جدی مواجه شدند. به گفته منابع مطلع، این قطعی سراسری به دستور مستقیم رهبر طالبان صورت گرفت و پس از آن با فرمان رئیس الوزرای حکومت اتصال دوباره برقرار شد. اما در همین پیوند سخنگوی طالبان در نوشته در ایکس گزارش ها درباره علت توقف 48 ساعته اینترنت را رد کرده و گفته که در این باره تا کنون موضعی نداشته است. آسوی شیطت پرس پیش از این در گزارش به نقل زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان علت توقف اینترنت را فرسوده بودن کیبل‌های فایبر نوری خوانده بود. سفیر ایران در کابل با اشاره به مزیت‌های همکاری ایران و افغانستان در بخش زراعت و مالداری بر لزوم فعالسازی ظرفیت‌های مشترک دو کشور تاکید کرد. علیرضا بکتلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در حاشیه 33 نمایشگاه محصولات زراعی و مالداری افغانستان گفت که همکاری دو کشور در این زمینه میتواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای هر دو طرف داشته باشد و افزود که سکتور خصوصی ایران میتواند در انکشاف زیرساخت‌های صنایع کشاورزی و دامپروری افغانستان نقش مهمی ایفا کند. به گفته بکتلی، افغانستان به ساخت سردخانه، کشتارگاه، تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات آبیاری و زنجیره فراوری و بسته‌بندی محصولات نیازمند است. سفیر ایران در کابل تأکید کرد که فعالسازی این ظرفیت‌ها علاوه بر افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی و دامپروری می‌تواند به توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی در افغانستان کمک کند. گفتنی است که 33 نمایشگاه محصولات زراعی و مالداری افغانستان با شعار سرمایه‌گذاری در بخش‌های زراعت و مالداری افغانستان مطمئن ترین راه به سوی رشد و انکشاف اقتصاد کشور، امروز در فرم تحقیقاتی بادامباغ کابل افتتاح شد و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب، معینان وزارت‌های زراعت، اقتصاد و تحصیلات عالی، علیرضا بکتلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و برخی دیگر از دیپلماتان خارجی، تاجران و مسئولان نهادهای مختلف در مراسم افتتاح این نمایشگاه حضور داشتند. مقام‌های حکومت طالبان در این مراسم بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین زراعت و آبیاری و معرفی محصولات باقی و زراعی افغانستان تاکید کردند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
33 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در کابل پایتخت افغانستان با حضور مقامات عالی رتبه حکومت طالبان و حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و بعض از شخصیت‌های دیگر برگزار شد و این نمایشگاه هدفش از تطویرش به نمایش گذاشتن محصولات زراعتی و محصولات مالداری افغانستان است. وزیر زراعت و مالداری آقای عمری مهمترین هدفی را معرفی محصولات زراعتی افغانستان و مالداری خواند و گفت که ما تلاش میکنیم که تای محصولات که در سطح جهان دستاوردها و محصولات افغانستان از کیفیت خوب برخوردار است و در ردیف محصولات خوب جهان قرار میگیرند معرفیش کنیم، هم به داخل و هم در خارج. همچنان آقای عمری تاکید به این کرد که ما قبلا سرخانه هایی که به حالت نیمه ساخت قرار داشت، یعنی از بازمانده از دولت قبلی بود، او را بازسازی کردیم و همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم آقای عمری گفت که در بسیاری از ولایات افغانستان و حتی تمام ولایات افغانستان ما به خاطر ارتقای سطح اقتصادی دهقانان، کشاورزان و مالداران سردخانه ها را ساختیم و در حال ساخت و اعمار سردخانه هستیم و ما می خواهیم که در مسائل تولیدات زراعتی هم به خودکفایی برسیم و این یکی از اهداف عمده ماست. همچنان وزیر انرژی و آب آقای منصور از دهقانان و کشاورزان که در این اجتماع حضور داشتند و محصولاتشان را به نمایش گذاشتند، از اونا خواست که کوشش بکنند که بی مورد و بی رویه از آب استفاده نکنند و آب مسئله حیاتی است و در جایی که ضرورت نیست از این آب استفاده نباید شود، فقط صرفه‌جویی شود. آب‌های زیر زمینی را گفتند که ما می‌خواهیم مدیریت بکنیم و ایشان تأکید روی آبیاری به اصطلاح رسمی یا آبیاری فنی امروز در بسیاری از کشورها مروج است و از جمله آبیاری های قطره‌ای با اون مسئله تأکید کردن که می‌خواهیم و حکومت تلاش دارد تا زراعت را به اون طرف بریم و در بسیاری از محصولات و گفته وزرا و اعضای کابینه افغانستان به خودکفایی رسیده و می‌خواهیم که در بخش زراعت هم به خودکفایی برسیم. در این محفل آقای نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد مسئله زراعت را موضوعی بسیار مهم و جدی دانست و ایشان تأکید کرد که اگر ما بخواهیم توسعه بیابیم، ترقی کنیم و پیشرفت افغانستان داشته باشیم، ناگزیریم که باید توجه جدی در بخش زراعت داشته باشیم. به هر حال این نمایشگاه که محصولات از تمام ولایات افغانستان یا به نمایش گذاشته شده و مدت 4 روز بر روی بینندگان و تماشاگران باز است. قراردادهای ممکن بین غرفداران و تاجران در این جمع منعقد شود و تا اکنون مورد استقبال گرم مردم و بازدید کنندگان قرار گرفته.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای از لازم الاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی بین فدراتیف روسیه و جمهوری اسلامی ایران از امروز خبر داد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود همچنین تاکید کرد در چارچوب این معاهده دو کشور با چالش‌ها و تهدیدهای مشترک مقابله می‌کنند. در این بیانیه آمده که در تاریخ 2 اکتبر پیمان مشارکت جامع استراتژیک بین فدراتیف روسیه و جمهوری اسلامی ایران که در 17 جنوری 2025 یا 28 جدی 1403 با امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مسکو رسید، رسما لازم الاجرا می شود. وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد این رویداد نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط بین دولتی روسیه و ایران است که به سطح کیفی جدیدی از مشارکت جامع راهبردی رسیده است. بیانیه وزارت خارجه روسیه می‌افزاید این توافق نشان دهنده انتخاب راهبردی بالاترین مقام‌های سیاسی روسیه و ایران در راستای تقویت همه‌جانبه روابط دوستانه و حسن همجواری است که منافع اساسی مردم دو کشور را برآورده می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز عملیات وعده صادق 2 ایران علیه رژیم صهیونیستی بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است که 10 ماه میزان یادآور حماسه تاریخی و ماندگار عملیات وعده صادق 2 است که ایران اسلامی در پاسخ به شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان قلب اراضی اشغالی را با امواج آتش موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن در هم کوبید و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت. بیانیه می‌افزاید وعده صادق 2 نه تنها مجازات سخت برای پاسخ به تجاوزات و جنایات دشمن در سکوت مجامع جهانی بی‌خاصیت و بی‌عمل، بلکه پیام روشن به جهانیان و رژیم پلید و گرگ صفت صهیونیستی بود که دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است و هر تعرضی پاسخی پشیمان کننده در پی خواهد داشت. سپاه پاسداران در بیانیه خود با ذکر یاد و نام شهیدان سپهبد پاسدار محمد باقری، سپهبد پاسدار حسین سلامی، سردار سرفراز، سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی زاده و سردار رشید، سرلشکر پاسدار محمود باقری افسود که این 4 سردار بلند آوازه با همراهی سایر فرماندهان و رزمندگان غیرتمند شجاع و تربیت یافته در مکتب انقلاب و ولایت فقیه با همدلی و هماهنگی با تحقیر رژیم جنایتکار و تروریست صهیونی حماسه یافریدند که خرسندی، خوشحالی، شور و شعف غرورانگیز ملت ایران بلکه جبهه مقاومت و حق طلبان و سلطه ستیزان تاریخ را رقم زد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان بیانیه خود با گرامی داشت یاد نام و حماسه های فرماندهان همیشه جاوید مقاومت لبنان و شهیدان اقتدار ایران اسلامی ضمن تجدید میثاق با آرمان های انقلاب تمدنساز اسلامی و معمار کبیر و حکیم آن امام خمینی رحمت الله علیه و تبعیت از رهنمود های حکیمانه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی فرصت را مغتنم شمرده و در کمال صلابت و قاطعیت هشدار داده است هر خطای جدید و تجاوز محتمل از اردوگاه دشمن پاسخی سنگین‌تر، دقیق‌تر و مرگبارتر از وعده‌های صادق خواهد داشت. پاسخی که قادر خواهد بود رژیم جعلی صهیونیستی را به جهنم موعود نزدیک‌تر سازد. حمله نیروی دریایی رژیم اسرائیل به بیش از 40 کشتی ناوگان جهانی از سمود که در تلاش برای شکستن محاصره باریکه غزه بودند، موجی از محکومیت‌های جهانی را به همراه داشت. نیروی دریایی ارتش رژیم اسرائیل چهارشنبه شب حمله مستقیم به کشتی‌های ناوگان جهانی از سمود را آغاز کرد و صدها نفر از فعالان همبستگی با ملت فلسطین را که برای شکستن محاصره غزه سوار بر این کشتی‌ها بودند، به بندر اشدود در سرزمین‌های اشغالی انتقال داد. به دنبال این حمله موجی از تظاهرات در بسیاری از شهرهای جهان در محکومیت این اقدام رژیم صهیونیستی و همبستگی با ناوگان جهانی از سمود برگزار شد. فعالان در ایتالیا تظاهرات در محکومیت این حمله برگزار و دولت ایتالیا را به تبانی با رژیم اسرائیل متهم کردند. اتحادیه کارگری ایتالیا نیز خواستار اعتصاب عمومی در روز جمعه شده است. موج تظاهرات به بروکسل، بارسلون، بارسلونا، استانبول، پاریس، برلین، آتن، کوالالامپور، تونس و بسیاری از کشورهای دیگر گسترش یافته است. مردم موریتانی نیز در مقابل سفارت آمریکا در نواکشوت تظاهرات کردند. در سطح سیاسی جمهوری اسلامی ایران این حمله را محکوم و آن را یک اقدام تروریستی توصیف کرد و خواستار پاسخگویی و محاکمه عاملان آن شد. همچنین شهباز شریف صدر اعظم پاکستان حمله وحشیانه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان از سمود را به شدت محکوم کرد و آزادی فوری فعالان صلح‌طلب بازداشت شده را خواستار شد. دولت ترکیه نیز حمله رژیم اسرائیل را تروریستی توصیف کرد، در حالی که سوئیس، بلژیم و فرانسه از تل‌آویو خواستند تا امنیت فعالان را تضمین کند. یکی از برجسته‌ترین واکنش‌ها را هم گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا داشت که دستور اخراج باقی اعضای هیئت دیپلماتیک رژیم اسرائیل را در این کشور صادر کرد. در همین حال فرانچسکا آلبانیزه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در فلسطین گفت که این حمله اعتبار سازمان ملل متحد را به دلیل شکست در متوقف کردن نسل کشی زیر سوال می‌برد و افزود اشغال غیر قانونی همراه با نسل کشی و آپارتاید صلح را در کل منطقه تهدید می‌کند. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی نیز این حمله را محکوم و آن را عملی جنایتکارانه توصیف کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش ها از تدارک طالبان برای محدودسازی گسترده اینترنت در افغانستان با تدوین یک لایحه ویژه. لازم الاجرا شدن معاهده راهبردی روسیه و ایران از امروز. دو کشور با چالش ها و تهدیدهای مشترک مقابله می کنند. و محکومیت جهانی حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان از سمود. سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. رئیس جمهوری آمریکا گفت که جنبش حماس 3 یا 4 روز فرصت دارد تا به طرح توقف جنگ در غزه پاسخ دهد و اگر این توافق را رد کند، اسرائیل هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران افزود منتظریم حماس با پیشنهادهای صلح موافقت کند. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
خب همان گونه که شما فرمودید، با توجه به اوضاع احوالی که بعد از حمله هوایی اسرائیل به قطر به وجود اومد، ترامپ ادعا میکنه که به سرعت تیم اون یک طرح 21 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه در واقع ایجاد کردن که بر مبنای این طرح قرار هست که اسرائیل تا خود تماس در واقع عقب نشینی کنه و در مقابل اسرای صهیونیست آزاد بشن و اسرائیل هم بخشی از زندانیان فلسطینی رو آزاد کنه. در نهایت قرار هست طبق این طرح اداره غزه در واقع در اختیار یک نیروی بین‌المللی تحت نظر ترامپ و تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس قرار بگیره و حماس هیچ گونه در واقع مشارکتی در اداره غزه طبق این طرح نخواهد داشت. حتی تشکیلات خودگردان هم دخالتی در بحث غزه نخواهند داشت. و بعد از اون کمک‌های در واقع انسان دوستانه وارد غزه میشه و بعد مراحل دیگری مثل بازسازی غزه و امثال اینها. خب حماس اولا اعلام کرده که هنوز این طرح حداقل تا دیروز که بنده اطلاع داشتم به طور رسمی در اختیار حماس قرار نگرفته از جانب آمریکا و ثانیاً مقامات حماس مخالفت خودشون رو با این طرح اعلام کردن، اما ترامپ هم در مقابل اعلام کرده اگر حماس این طرح رو قبول نکنه به نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد هر گونه اقدام نظامی علیه حماس چراغ سبز خواهد داد. به عبارت دیگر ترامپ این طرح رو ارائه کرده و عدم قبول اون از طرف فلسطینی ها رو به منظره چراغ سبز برای ویرانی و کشتار کامل مردم غزه قرار داده. البته این طرح حداقل تا الان مورد پشتیبانی کشورهایی مثل قطر و مصر و اینها قرار گرفته و من واقعا الان نمیتونم پیش بینی کنم که واکنش نهایی فلسطینی‌ها به این طرح چه خواهد بود، ولی حداقل چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که اگر این طرح از جانب اونها مورد قبول قرار نگیره میشه پیش بینی کرد که دامنه کشتار و ویرانی در غزه دو چندان خواهد شد.
آی دکتر، کنشگران بین المللی زیادی که اکثرا از چهره‌های معروف جهانی هم هستن هم اکنون در قالب ناوگان سمود مورد حمله صهیونیست‌ها قرار گرفتن. فکر میکنید که این حرکت‌های مدنی چه عواقبی را برای صهیونیست‌ها به همراه خواهد داشت که احساس خطر کردن و به بعضی از این کشتی‌ها هم حمله کردن صهیونیست‌ها؟
ببینید اساساً یک پدیده‌ای بعد از جنگ غزه در جهان شکل گرفته و اون انزجار و تنفر روزافزون از رژیم صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه اون، مخصوصاً نسل‌کشی در غزه و استفاده از سلاح گرسنگی و قحطی علیه مردم غیر نظامی در غزه هست. خب این مسئله باعث شده که در خلال دو سال گذشته تظاهرات و اعتراضات بسیار گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان، حتی در کشورهای غربی هم از اروپایی، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و امثال اونها صورت بگیره و یکی از اقدامات مشخصی که در راستای حمایت از فلسطینی ها شکل گرفته اونم به صورت خودجوش تشکیل یک ناوگان جهانی متشکل از حداقل 50 کشتی و قایق تحت عنوان کاروان دریایی یا ناوگان سمود بود که قرار بود کمک های انسان دوستانه رو با شکستن محاصره غزه از طریق دریا به باریکه غزه برسانه. قبلا هم در واقع در جریان اعزام دو کشتی امدادرسانی رژیم صهیونیستی اونها رو توقیف کرده بود و اکنون بار دیگر رژیم صهیونیستی سیاست فشار، سرکوب و استفاده از زور و خشونت رو علیه کاروان یا ناوگان سمود در پیش گرفته. تا اونجا که بنده کسب خبر کردم فکر میکنم تعداد خیلی زیادی از این قایق‌ها و کشتی‌ها توقیف شدن، سرنشیناش دستگیر شدن و فکر میکنم فقط دو سه کشتی هنوز به سمت غزه رهسپار هستن که به احتمال قوی اونها هم با برخورد خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی متوقف خواهند شد. من فکر میکنم جدای از این که این مسئله به سرانجام میرسید یا نمیرسید، اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که این حرکت ها نشون میده تصویری که رژیم صهیونیستی قبلا در جهان از خودش ساخته بود به عنوان قربانی تروریسم و خشونت اکنون کاملا به عکس شده. حتی در نسل جوان اروپا و آمریکایی ها طبق نظرسنجی ها بیش از 60% جوانان معتقدند که اسرائیل یک رژیم نسل‌کش هست و اون به شدت از اون تنفر داره. همین مسئله نشون میده که اسرائیل در جنگ روایت‌ها و جنگ نم و جنگ رسانی عملاً شکست خورده و به رغم حمایت‌های همه‌جانبه‌ای که آمریکا از این رژیم می‌کنه، اما به نظر من روز به روز در جهان منزوی‌تر میشه و تنفر مردم جهان از رژیم صهیونیستی بیشتر میشه.
سید رضا میرطاهر بود، آگاهی مسائل سیاسی. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در بخش های مختلف خبری هم شنیدید، در قطعی 48 ساعته اینترنت از سوی حکومت طالبان، بانک ها، گمرک ها و میدان های هوایی از فعالیت باز ماندند و زندگی مردم در افغانستان مختل شده بود. فلج شدن کسب و کارها و زندگی روزمره مردم با قطعی سراسری اینترنت و خدمات مخابراتی نگرانی ها درباره ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی افغانستان را افزایش داده و مردم به آیندهشان در این کشور بی باور شدند. در ابتدا گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه.
قطع 48 ساعته خدمات اینترنتی و مخابراتی زندگی روزمره شهروندان و فعالیت نهادهای خدماتی، رسانه‌ها و کسب و کارهای آنلاین را به شدت مختل کرده بود. برخی از شهروندان کشور میگویند با قطع جریان ارتباطات در دو روز گذشته آنان با چالش‌های گوناگونی روبرو شده بودند.
خدا رو شکر که اینترنت دوباره فعال شد. در طول این دو روز واقعا زندگی مختلط شده بود. حتی شفاخانه ها، دیگه صرافی ها، کلا تمام زندگی مردم یک رقم تعطیل شده بود و واقعا ما به مشکلات برمیخوردیم. هر جا که میرفتیم بسته بود.
بانک ها مکمل فلج شده، حساب صرافی ها مکمل فلج شده، داد سودت مکمل فلج شده. کسی از یک مغازه غذا مواد فرمایش میده، قیمت ها چند است، اسعار قیمتش را نمیفهمیم.
قطع شدن سراسری اینترنت و از کار افتادن شبکه های مخابراتی در کنار اینکه زندگی روزمره شهروندان افغانستان را مختل کرده بود، کسب و کارها را نیز تحت تاثیر قرار داد. با وجود اینکه بارها مقام های حکومت طالبان گفتند تمرکز اصلیشان بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و میخواهند سیاست اقتصاد محور را دنبال کنند، اما طی دو روز گذشته به دلیل قطع شدن اینترنت تجارت کشور عملا دچار مشکل بزرگ شده بود. عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که در 48 ساعتی که اینترنت و خدمات مخابراتی قطع شده بود، بخش صنعت و تجارت کشور متوقف بود و آنها نتوانستند کارهای تجارتی خود را انجام دهند، زیرا سیستم بانکداری، حوالجات و گمرکات همگی متوقف شده بودند.
متاسفانه در طور از که من گفتم تصفیه گشته تقریبا در 5 بجه دوشنبه ورځ نه در اینترنت قطع شو او په افغانستان کې نه چې واز تجارتي مسلې وي، په اقتصادي برخه کې پروازونه هم وزندل، تجارت هم وزندل، صرافان، امداس کاروبار، ډیجیټل مارکیټونه، تا خپل هغه اجتماعي برخه کې د خپل اولادونو او فامیلانو او د سره وصل دا ټول یو دم سقوط سره مخ شو.
با قطع انټرنیټ و خدمات مخابراتي در دو روز گذشته در کشور پروازها نیز به حالت تعلیق درآمدند. شماری از تیکت فروشان و مسئولان شرکت‌های سیاحتی در کابل می‌گویند کار آنان به شدت وابسته به اینترنت است و ادامه این روند در آینده کسب و کار آنها را با وضعیت بدی روبرو خواهد کرد.
همزی کار از ما فکر کو فامیل نان مخنده، خود ما فهمیدیم همزی تاریخ کار خو زندگی روزمره خ پیش می‌بریم. ولی فعلا خو اینترنت بسیار مشکلات زیاد مردمه ده مشکل خورده.
مردمایی که برای کسب و کار، برای ایجاد سهولت برای همشهری هست، برای زنا اینترنت با صورت عادی باید باشه. مهم اینترنت هم که است، این تو نیست که همه اینترنت مشکل زا باشه. اینترنت بعضی وقتا که است سهولت زا است.
از سوی دیگر هم با قطع کامل خدمات اینترنتی و مخابراتی در کشور، سکتور صحت نیز با چالش های جدی مواجه شده بود. شماری از پزشکان میگویند قطع خدمات اینترنتی خدمات صحی و درمانی را در دو روز گذشته با مشکلات جدی روبرو ساخته بود. به گفته آنان کارکردهای وابسته به اینترنت از جمله اخذ معلومات فوری، تحقیقات و ارتباطات با متخصصان بیرون از کشور را ناممکن کرده بود.
مرکز صحی وابستگی به اینترنت یا تلفن بیشتر است. مثلا ما میتونیم از طریق تلفن با همکارا و جرایی که بیرون از شفاخانه کار میکنه با اونا در ارتباط میشیم که در این تایم در این وقت عملیات است، شما در عملیات باید اشتراک کنین و همچنان مریضایی که از راه دور لازم به مشوره است و معلومات صحی که لازم داره باید با اونا معلومات داده شد.
اگر قرار باشه در کتاب رجوع بکنیم ساعتها وقت میگیره. یک از مشکل اساسی بخش طبی همی هست که موبایل بود، ما میتونستیم یک موضوعی را که میخواستیم در موبایل یه ظرف یک ثانیه چند ثانیه طول میکشه تا ما او را جستجو بکنیم و مشکل اساسی همین بخش است و مشکلی به اینجاست که و ریسرچ یا تحقیقات نوی که میشه، یک چیزی که در باره یک مرضی که یک تحقیقات نو میشه در دنیا و در اینترنت هست، ما میبینیم که این مرض در باره چی تحقیقات نو شده و چطور یک روی درمان آیا بهش پیدا شده یا نشده.
این در حالی است که عصر روز دوشنبه اینترنت در سراسر کشور بدون هیچ گونه اطلاع قبلی قطع شد. همزمان با قطع شدن اینترنت، شبکه‌های مخابراتی نیز از کار افتاد و با گذشت نزدیک به دو شبانه روز، خدمات مخابراتی و اینترنتی دوباره عصر دیروز از سر گرفته شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در همین رابطه همکار دیگر ما سمی خاوری از شمال شرق افغانستان هم گزارش دارد که این گزارش را هم دعوت میکنم بشنوید.
قطع اینترنت در افغانستان علاوه بر توقف فعالیت های بانکی، زندگی مردم عادی را نیز در این کشور مختل ساخته بود. تا دو روز اخیر افغانستان شاهد یک خاموشی بی سابقه دیجیتال بود. اینترنت و خدمات مخابراتی در تمام ولایت ها به طور کامل قطع شد و این وضعیت تقریبا 48 ساعت ادامه یافت و تا این دو شبانه روز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و حتی بشر دوستانه در کشور مختل گردید. مردم در شمال شرق افغانستان تا 48 ساعت نبود اینترنت روایت های مختلفی دارند. شماری میگویند یک بار به دو دهه قبل برگشتند و ارتباطشان با هر طرف قطع شد و با استفاده از نامه احوال یکدیگر را گرفتند. اما برخی دیگر میگویند جدا از اینکه کارشان در دفاتر مختل شده بود، از وضعیت خانواده نیز اطلاعی نداشتند و زندگیشان تا 48 ساعت گذشته با سردرگمی سپر شده است.
من شخصا خودم وظیفه دار بودم و از طرف صبح که می آمدم طرف وظیفه تا بعد از رسمیات که نزدیکای شام میشه و اگه ما می رفتیم، هیچ احوالی از خانواده حتی نداشتم، چی رسد به خیشا و دوستا و اقاربی که در دیگر ولسوالی ها و دیگر ولایت بودن. هیچ معلوماتی نداشتیم، هیچ آگاهی نداشتیم که چی میگذره. واقعا خیلی جالب بود برای ما، نامه ای از دوست ما و از آدرس دفتر ما برای ما رسید. زمانی که من نامه را دریافت کردم و پاکت باز کردم خواندم، واقعا در همو قرنهای سابق یادم آمد که ما نوشته میکردیم با ورق برای پدر و مادر و برای خیش و اقارب روان میکردیم، چون در وقت شبکه ها وجود نداشت، یک احوال خیریتی برشان روان میکردیم.
آزمون غوثی، مدیر مالی و اداری یکی از دفاتر داخلی در تخار، میگوید قطع اینترنت باعث شده بود که طی دو روز گذشته تمام برنامه های این دفتر مختل گردد. به گفته آقای غوثی، از پرداخت حقوق کارمندان تا تطبیق برنامه های دیگر همه و همه بستگی به اینترنت داشت که آنان در دو روز گذشته با این مشکل دست و پنجه نرم کردند.
در دو روز که ما اینترنت نداشتیم خیلی با مشکلات زیاده روبرو بودیم، چی در دفتر چی در خانه. میخواستیم که معاشات کارمندان را از طریق بانک پرداخت بکنیم که متاسفانه اینترنت طاقته بود، سیستمای بانک از کار افتاده بود. همچنان ما با خانواده خود که بیرون از کشور هستن و یا در دیگه ولایت ها زندگی میکنن تماس برقرار کرده نمیتونستیم، یعنی در یک سر درگمی به سر میبردیم.
سید مجیب الرحمن نوری، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کندوز در شمال شرق افغانستان، میگوید زندگی مردم با اینترنت گری خورده است و قطع آن تا دو روز گذشته خسارات جبران ناپذیری به وضعیت اقتصادی مردم وارد کرده است.
بردباتی قطع اینترنت که تقریبا در خلال دو روز اینترنت و همه خدمات مخابراتی در افغانستان به طور سرتاسری قطع شد، اثرات قابل ملاحظه روی زندگی انسانها در حوزه جغرافیایی گذاشت. اگر از دید اقتصادی ما فکر بکنیم، بدون شک که فعالیت های اقتصادی امروز همه در گروی خدمات مخابراتی به خصوص اینترنت استوار است و قطع اینترنت باعث میشه که فعالیت های اقتصادی در جامعه به صورت مؤثر انجام نپذیره یا حتی تعطیل شود.
هرچند حکومت کنونی افغانستان قطع اینترنت را مشکل فنی در کابل فایبر نوری خوانده و گفتند کابل های از کار افتاده را تبدیل کردند، اما مردم عادی و تحلیلگران این ادعا را با تردید می نگرند. بسیاری بر این باورند که این اقدام با هدف کنترل بیشتر بر فضای مجازی و جلوگیری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات انجام شده است، موردی که نمی توان صحت و سقم آن را تایید کرد. قطع اینترنت در دو روز گذشته نه تنها ارتباطات مردم با یک دیگر را از بین برد، بلکه باعث توقف فعالیت های بانکی، اختلال در پروازها و وقفه در آموزش آنلاین شد. و ویژه برای زنانی که تنها از طریق اینترنت امکان آموزش داشتند. پس از 2 روز خدمات به تدریج در برخی ولایات بازیابی شد، اما همچنان نگرانی های زیادی در مورد احتمال تکرار این قطعی ها در آینده وجود دارد. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. شنونده های عزیز و ارجمند، یادآور می شوم که 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم و شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات امروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
بهترین خصوصیت لب اینه که راست میگه، بهترین خصوصیت چشم اون که با شفقت نگاه میکنه و در مردم چیزهای خوب رو میبینه. هرچی که میبینه دنبال ایراد گرفتن و دنبال سختی نیست. حافظ صحبتش اینه که به می پرستی، حالا به یه عده‌ای فکر میکنن که بعد این همین شامپاین بوده و یه ویسکی میزدن اینا بعد میشستن شعر میگفتن، نه اصلا این شراب خیلی بالاتر از این حرف هاست. من نمیخوام بگم اون بده یا خوبه یا هر چیز، یا میخوردن یا نمیخوردن. صحبت اینه که اون اصلا دردی رو دوا نمیکنه. کی گفته تا حالا شما یه نفر دیدین بگه آقا من قصه های زیاد داشتم، اینا شراب خوردم خوب شدم؟ زیاد میکنه که کم نمیکنه. اون شرابی که یک جرعه خوری 1000 علت ببره. این خیام میگه که پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1000 علت ببره. می خور که ز دل قلت و کثرت ببرد. اندیشه 72 ملت که 72 ملت گوناگون شدن از دل ببرد. پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1000 علت ببره. این اون شرابه. حالا در مورد خیام که میگم، حالا خیام که خودش گفته، خودش این به زبان مغازه بقالی که نیست ادبیات، که اگه گفتن شراب، اگه گفتن تلخ، اگه گفتن منظورش همونه، هم چیزی نیست. تمام دنیا که خوندن اشعار خیام رو اینو نفهمیدن که بعضی از روشنفکرای ما خودشون اینجوری میگن اندیشه‌های خیامی. خیام که اعتقاد نداشته، یعنی اندیشه‌های خیامی یعنی همه رو مسخره کرده، هیچ هم چیزی نیست. خیام میگه با تو به خرابات اگر گویم راز، اگر من دلم با تو باشه ولی باشم توی میخانه باشم، بهتر از این که تو مسجد باشم و بی تو باشم. با تو و بی تو، اصل اینه که تو با اون هستی. شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام، به قول سعدی. اینا میفهمیدن که آمد سحری ندا ز میخانه ما. میخانه ما همین عالمه. آمد سحری نداز میخانه ما که رند خراباتی دیوانه ما. از عالم غیب یه هاتفی بهش گفتی که تو که دیوانه ما هستی، دیوانه دانایی هستی، دیوانه خوبی هستی، دیوانه ما هستی، برخیز که پر کنیم ز پیمانه زمی، زان پیش که پر کنن پیمانه ما. قبل از اینکه پیمانه تو پر بکنن، تو از این شراب سرمست شو، مبادا که بین مستی از دنیا بری. بدونه چون با خودپرستی، مستی و خودپرستی، دو تا دین بیشتر نداریم ما. یکی دین خودپرستی، یکی مستی. مستی یعنی من نیستم و مستی و راستی، حرفش آدم راست میزنه، دلداده حقیقت، سرش میزنه پایین، درست حرف راست رو میگه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بنابراین این خیام، این حافظ، این سعدی، هر کدوم از اینها سالیان دراز شما رو میتونه سرگرم بکنه و جوان نگه بداره. بچه ها میتونن کار بکنیم. ما یکی جوانی میگفتش که من الان مثلا 30 سال دیگه میتونم لذت دارم. چه لذتی میخوای ببری؟ لذتی ببر که تا آخر عمرت بتونی ببری. این لذت هایی که بعد از 20 سال دیگه از رونق میفته ارزشی نداره. تو باید یه لذتی ببری که تا آخر عمرت بتونی لذت ببری. مثل برتران راسل در 95 سالگی همونقدر لذت میبرد که در جوانی، شاید 95 سالگی بیشتر. من خودم واقعا دارم میگم که الان ما چه لذت ها منتظر ماست که ما بریم بشینیم مطالعه بکنیم، موسیقی خوب گوش بکنیم، نقاشی های خوب ببینیم، هزار دیدار ها بکنیم، خدمت بزرگان جهان میتونیم برسیم، هزار کار میتونیم بکنیم. شما جوان میمونین. اگر میخواین تا آخر عمرتون جوان بمونین، در صحبت زیبایی و دانایی و نیکویی باشین. یعنی هنرمندان، دانایان عالم و نیکوکاران عالم اینجا باشین، شما میمونین. و ادبیات این کارو میکنه. ادبیات higher quality pleasures، لذت های های کوالیتی به شما میده، خیلی متعالی تر از این لذت های روزمره است که شما فکر میکنین. ما خیلی برای بچه ها خوبه. ما هم بچگیمون کردیم، شما هم بچگیتون کردین، تا آخر عمرم میتونین بچگیتون رو بکنین. اونا کار بچگونه است، کار بچگونه است. حالا لذت هایی که ما میبریم، ولی لذات معنوی که اصلا حد و انتها نداره، پایان نداره، محدودیتی نداره، همدیگر رو ترور نمی کنن، دوئل نمی کنن سر این، گفتش که بلکه تقسیم می کنن معشوقشون، میگه آقا این لعبت فتان رو من میدم تا مطالعه کنم. خب من صحبت رو ختم می کنم. پریشبا رفته بودم یک کتاب فروشی به نام نیل که اونجا گفتم که من 60 سال پیش از شما کتاب خریدم. 60 سال پیش، درست که 16 سالم بوده، کتاب خریدم، یک کتاب به نام 1-2-3 بی نهایت. شما این کتابو دارین هنوز؟ گفتش که شاید فکر کنم یادش اومد که همش کتابی بوده اینا، و رفت یه نسخه بر من آورد. گفتم من اولین گرلفرندم این کتاب بوده. این برای اینکه آدم لذت میبره واقعا. شما از ریاضیات لذت میبری، از زیست شناسی لذت میبری، از فیزیک. این کتاب استثنایی، کتابایی که بعد از اونم کتاب زیاد نوشتم، ولی این کتاب رو هنوزم من توصیه میکنم که اگه کسانی بخوان عاشق ریاضیات بشن و عاشق چیزای تحقیقات علمی بشن، میتونن همین کتاب بخونن. الحمدلله که روزگار بسیار خوبی داریم و میتونیم امکانات جهانی، از امکانات جهانی برخوردار بشیم و قدر لحظه به لحظه عمرمون رو بدونیم. و عمر شما فکر نکنید 80 سال، شما 800 سال عمر میکنید. چرا؟ برای اینکه بیش از 10 برابر واردات تجربی دارین. شما فیلم میبینید، در ظرف 2 ساعت یک فیلم به شما نشون میده تمام چیزای یک زندگی رو برای شما مجسم میکنه. برابر این شما بارها و بارها زندگی میکنید. Thank you.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی ثمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت،
سخی مددگارت، سخی مددگارت.